اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد صلی الله علیه و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما بزرگواران حوزوی به دانشگاهی، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. میلاد پربرکت حضرت ختمی نبوت و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان به قرآن و عصر به شما بزرگواران تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که نظام اسلامی به برکت قرآن و عصر تا ظهور صاحب اصلیش از هر آسیبی محفوظ بماند. بحث های روز پنجشنبه درباره نهج البلاغه بود که در طی سالهای متمادی 241 خطبه و همچنین 79 نامه شرح شد. الان به کلمات حکیمانه اون حضرت رسیدیم. در کلمه 39 می‌فرماید که لا قربت به نوافل ازا ازرت بالفرائض. این کلمات را گاهی در اثنای خطبه، گاهی در اثنای نامه، گاهی در سفارش‌های عمومی می‌فرمودند. اینطور نبود که مثلا این جمله را فقط یک جا یا یک بار مثلا گفته باشند. گاهی اتفاق می‌افتاد که در یه حادثه یه جمله بفرمایند، ولی معمولاً اینها هم مسبوق به کلمات دیگه است، هم ملحوق به این. فرمود لا قربت به نوافل اذا ازرت بالفرائض. این هم آثار فقهی دارد، هم در علوم و مسائل دیگر مطرح است. نافله چیزی است که انجامش فایده دارد ولی ترکش ضرر ندارد. فریضه آن است که انجامش ضروری است، به فایده فراوان دارد، ترکش هم خسارتهای فراوان. فرمود اون نافله‌ای که به فریضه آسیب برساند مجال ندارد. نمی شود با نافله‌ای که به فریضه ضرر می رساند به خدا متقرب شد. لا قربت به نوافل ازا ازرت به الفرائض. این تو احکام فقهی روش فتوا دادن. کسی که حج واجب به ذمه اوست نمی تونه حج مستحبی انجام بده. کسی که روزه واجب به عهده اوست نمیتونه روزه مستحبی بگیره. حتی در نماز اون نافله‌ای که به فریضه‌اش آسیب میرساند دیگه نمیشود با او به خدا نزدیک شد. امر قربی نیست. این حکم فقهیست و روشن است که همه ما آشناییم. اما در مسائل اقتصادی، اون کاری که جزء نوافل اقتصاد است، یه تولید موقت است، یه اشتغال موقت و ناپایدار است، دولت بخواهد رو او سرمایه گذاری کند، اون تولیدهای اساسی و شغلهای اساسی را رها کند، این فریضه اقتصاد را ترک کرده به نافله اقتصاد رسیده. در حوزه ها و دانشگاه ها بعضی از مطالعاتن، اطلاعاتن، یا کتاب تاریخ یا قصه است، اینا جز نوافل علومن. اون درسهایی که به اصول اعتقادی برمیگردد، مثل قرآن، مثل نهج البلاغه، مثل احکام ضروری اسلام، اینا جز فرائض است. یک کسی در حوزه وقتش صرف مطالعات متفرقه جانبی میکند، از تفسیر بمونه، از فقه بمونه، از کلام بمونه، این به اون علوم واجب آسیب رسونده. تو دانشگاه ها هم اینطوره. بنابراین این یه اصل جامع و کلیست که وجود مبارک است. امیر فرمود اون نافله‌ای که به فریضه آسیب میرساند وسیله تقرب نیست. بعضی از بزرگان مثل مرحوم بو علی اینها، اینا تعهد کردن که قصه نگوین، قصه نخوانن، کتابهای قصه نخوانن. قصه نافله اطلاعات است، اما اون اصول علمی فریضه است. یه حرف لطیفی رو خود مرحوم بو علی در حکمت مشا، شیخ اشراق در حکمت اشراق، هر دو بر اینن که منطق یه بخش نافله دارد، یه بخش فریضه. اون قسمت برهان منطق فریضه است، یعنی اگه کسی بخواد متفکر باشد، یقین پیدا کند، بالاخره مبادی میخواد دیگه. مقدمات یقین با ضروری باشه، ذاتی باشه، کلی باشه، دائم باشه. این ضروری چیه؟ ذاتی چیه؟ مگر یقین به آسانی پیدا میشه؟ اولا علم بدون قضیه کلیه علم نیست، چون با قضایا شخصیشه هیچ کسی عالم نمیشه. کسی 10 مورد 100 مورد بیماری رو با یه داروی خاصی معالجه کردی که طبیب نیست. این بخواد فتوا بدهد که در مشرق عالم، در مغرب عالم با این دارو میشود فلون بیماری را درمان کرد، این کل مریضن و کل مرضن کذا و کل زمان و مکان، این قضایای کلیه را باید بفهمد روش فتوا میدهد. قضایای کلی که با حس در نمیاد، حس که جزئی رو درک بکند. بنابراین حس فقط در محدوده قضایای شخصی است که مثلا بتواند فلون بیمار با فلون مرض مبتلا بود، با فلون دارو حل شد، این میشه قضیه شخصیه. از قضیه شخصیه که علم دست نمیاد. اگر کسی بخواهد علم پیدا کند، هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه برهان را بفهمد. برهان هم قضایا خاصی دارد، کمتر چیزی که گیر آدم میاد این برهان است و اون یقین است. لذا هم مرحوم بو علی در منطقه شفا تصریح کرد که خوندن برهان منطق برای یک متفکر فریضه است، هم شیخ اشراق. پس در علم بخش برهان فریضه است، بخشای خطابه و امثال خطابه نافله است. در فقه مشخص است، در اقتصاد مشخص است. سیاست کسی سرگرم باشد به امور جزئی، اختلافات جزئی را حل کند، اما اون اختلافات ریشه‌ای که مونده است از او غافل باشد، این نافله سیاسی است که به فریضه سیاسی آسیب می‌رساند. بنابراین کشورداری، اقتصاد مملکت، اقتصاد مقاومتی، اخلاق دینی، فلسفه دینی، فقه دینی، اجتماع دینی، اینا یه ارکان اولیه دارد به عنوان فرائض، یه سلسله امور جنبی هم دارد به عنوان نافله. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود هرگز نمی شود نافله را جایگزین فریضه کرد، از همین قبیل است که لا قربت به نوافل ازا ازرت بالفرائز. این کلمه کوتاه 39. کلمه 40 این است که فرمود لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. خب عقل چیزی بسیار خوبی است، فهم چیزی بسیار بدی است و مستحضرید که قرآن کریم نه تنها از عقل حمایت کرده است و عاقل را ستود، فرمود کار به دست عقل نیست، کار به دست عاقل نیست، کار به دست لقوم یعقلون است. یه وقت هست کسی میخواد کار شخصی انجام بدهد، عقل او و عاقل بودن او مشکل او را حل میکند، و اما کشور با عقل حل نمیشه، کشور با عاقل حل نمیشه، کشور با لقوم یعقلون حل میشه. ما قوم تازی و فارسی داریم اما قوم عاقل نداریم. این قوم معنی نجات نیست تو آیات، این قوم یعنی قائم بالعقل، این قائم بالعقل کمه دیگه، یعنی قیام و قعودش همه شعورش عاقلانه باشه. این لقوم 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 یعنی این، وگرنه ما قوم عرب داریم، عجب داریم، فارسی داریم، عرب داریم، ترک داریم، ما یه قوم و نژاد عاقل نداریم. این قوم به معنی نژاد شناسنامه‌ای نیست، این قوم از اون قیام است. تو سوره مبارکه نحل فرمود این دین یه سلسله افراد عادل میپروراند که به درد پیشنمازی میخوره که ان الله یامر بالعدل والاحسان. از او دیگه بشیف کازین کار ساخته نیست، پرونده به او بدید از او ساخته نیست. در سوره مبارکه حدید فرمود این آیات و احکام را فرستادیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بکذا و کذا لیقوم الناس بالقسط. این باید قائم بالقسط باشه. نظام اینه برخی از بزرگان فقه ما وقتی مسئله قضا را مطرح میکنن با اونی که در مسئله عبادات مطرح میکنن فرق است. خب بر کی نماز واجب است، بر کی روزه واجب است؟ کسی که بالغ و عاقل باشه. اما کی میتواند پرونده قضایی را به عهده بگیرد؟ او اگر عاقل باشد لیاقت ندارد. یعتبر فی القاضی کمال العقل. این کمال العقل را که در نماز و روزه ذکر نمی کنه، این کمال عقلی. این مال سوره مبارکه حدید است که لیقوم الناس بالقسط، تا قائم بالقسط باشه. و اگر پرونده اختلاسی میلیاردی شد این آقا هم لیون لیاقت را ندارد. او عاقل هست، قائم بالعدل هم هست، اما این عرضه پرونده اختلاس میلیاردی ندارد. این رو تو سوره مبارکه نساء و اینا فرمود کونو قوامین بالقسط، که هیچی شما را از پادر نیاورد. هم قوامین بالقسط شهدا لله، هم قوامین لله شهدا بالقسط. این سه مرحله را گذاشته برای سه تا کار رسمی اسلام. خب شخص عادل است، برای پیش نمازی خوبه، این دیگه نمیتونه پرونده میلیاردی پولشویی حل کند. و اون مال قوام بالقسط است. اینقدر به قسط قیام کرد، یعنی اصلا ایستاده برای اینکه عدل پیاده بشود. میبینید وجود مبارک حضرت که ظهور میکند، خب همه ائمه اسماء الحسنا که تو جوشر کبیر دارد دارن دیگه، اما با اون اسما نمیشه عالم اداره کرد. با علیم بودن نمیشه، با قائم بودن میشه اداره کرد. حضرت که ظهور میکند طرز قیام به قسط دارد که این 7 میلیارد رو نرم میکنه، لذا با این نام باید قیام کرد. خدای سبحان اسماء حسنای فراوانی دارد دیگه، تو جهر کبید این همه اسماء ذات مال اوست دیگر. اما تو سوره مبارکه آل عمران از اون اسماء که خبر نیست. کی میتونه عالم رو اداره کنه؟ خدا، خدای علیم، حکیم، رؤوف، بله اینا هست. اما اون حرف اصلی رو که میزنه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. قیام یعنی حضور همه جانبه. قیام یعنی ایستادگی، نه ایستادن. ایستادن فیزیکی که این گدایانی که در کوی و برزن ایستادن، اینا نشستن. ایستادن معیار نیست، ایستادگی معیار است. هیچی وجود مبارک حضرت را از ایستادگی بیرون نمی آورد، لذا این میتونه جهان را اداره کنه. به ما هم وجود مبارک حضرت فرمود تا اونجا که میتوانید قائم بالعقل باشید. لقوم یعقلون، غرض این است که این لقوم یؤمنون، لقوم یعقلون قرآن غیر از قوم عرب و عجمه. ما یه طایفه نژادی داشته باشیم به نام نژاد مؤمنین یا نژاد عقلا، اینطور که نیست. فتحصل که این قوم به معنی قیام نه نژاد، و کار به دست قائم بالعقل اداره می شود، نه عاقلی که فقط طرح می دهد اما دو تا خطر بیاید نمی تواند مقاومت کند. اینجا هم وجود مبارک حضرت فرمود کسی که عقلش تو دهنشه. این دهن که میگن نمودار همه اعضاست. این که در سوره قاف دارد که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی این فرشته‌ای که رقیب است، عتید است، این مراقب هست. عتید یعنی مستعد. این مراقب مستعد، این فقط مراقب حرفهای ماست، مراقب نگاه ما، حلال و حرام ما، مواقع خوردن ما، پوشیدن ما، افعال ما نیست. یا چون قول بهترین و شایع ترین فعل است، ما بگیم ببین آقا حرف این آقا چیه، حرف این آقا یعنی تفکر این چیه، مکتب این چیه، روش این چیه، سیری این چیه، سنت این چیه، میگیم حرفش چیه. این قول اساره همه افعال است. ما یلفظ من قولن بلا فعلن بلا حرکتن بلا ابصارن بلا سمعن بلا بصرن الا لدیه رقیب نتید. حضرت در اینجا فرمود که عقل عاقل و مؤمن در دهن اوست، یعنی تمام کارهای او بر اساس قیام و عقل است. این میشه آدم عاقل، هم راه خودش طی میکنه هم به دیگران راه میده، نه راه دیگران میبنده نه بی راه میده. فرمود عاقل یعنی این، عقل دهنشه، یعنی حرف که میزنه، چیزی که مینویسد، کاری که انجام میدهد عاقلانه است، یعنی فکر کرده، مبادی را، منابع را، مبانی را بررسی کرده، اسارش تو دهنشه. این که در باره وجود مبارک حضرت آمده ما ینطق عن الهوا، یعنی وحی تو دهنشه. خب فعلش چی؟ قولش چی؟ افتارش چی؟ کتابتش چی؟ نگاهش چی؟ یعنی تمام این آثار وحی تو دهنشه، تو دستشه، تو مشتشه. لذا فعل و حجت، سکوت و حجت. چرا تقریر معصوم حجت؟ برای اینکه اونجا که ما میبینیم ساکت است، معلومه راضیه دیگه. پس ما ینطق عن الهوا ان هو، ما یسکت عن الهوا الا هو وحی. این نوت حتی سکوت هم شامل میشود. چرا تقریر معصوم حجته؟ روشی بود که همه در جامعه دارن و حضرت نگاه کرده و هیچ حرفی نزده. اینو میگن تقریر امام دیگه. تقیه هم که نبوده میتوانست بفرماید. پس ما ینطق عن الهوا ان هو الا، ما یسکت عن الهوا ان هو الا، ما ینظر عن الهوا الا وهو الا، ما یفتی ما یکتو همطور. اینطور است که نوت در برابر کتابت و امثال ذلک باشد. حضرت هم لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمقه وراء لسانه. این لسان معموم است. یه نماز جماعتی رو دارن، در بعضی از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه همین هست که عقل قائد است. قائد یعنی راهنما، رهبر در برابر سائق که پشت سر میرونه. این که فرمود لسان عاقل ورای قلب او، یعنی یه امامتی است، یه مأمومی بودنی است، یه نماز جماعتی است. یه انسان عاقل امام جماعت، تمام کارهای او عقل او است. همه اعضا و جواره رکوع و سجودشون به تبع عقل اونهاست. فرمود او پیشاپیش عقل فتوا میدهد، بعد زبان حرف میزند یا دست مینویسد یا پا حرکت میکند به مانند آن. که لسان عاقل معموم است برای امامی که اون امام عقل است، ورای اوست یعنی پشت سر اوست. و قلب الاحمق ورا لسانه، او قلبش ندارد که امامت حرف او رو همین زبان او حرف میزند دیگه، بعد فردم تکذیب میکند. این که میبینید امروز آبروی کسی میبرن فرد تکذیب میکنن، امروز به کسی اهانت بکنن فرد تکذیب میکنن، همینه. یعنی عقل در کار نیست. بعد وقتی بهش گفتن که این دروغ، چرا آبروی مردم رو بردی، تکذیب میکنن. فرمود عاقل کسیست که دستگاه او یه نماز جماعتی داشته باشن، پیشا پیش همه اون عقل بیستد، همه اعضا و جوارح و شهود به این عقل اقتدا میکنن. اگر در ادبیات فارسی آمده اول اندیشه و اونگه گفتار، از همین بیانات نورانی از تعبیر استفاده کرده. اما دیگری امام جماعتی ندارد، زوزا و قوغاست، فقط حرف میزند. خب از این حرف که جای فکر در نمی آید، یه هر چرا شنید می گوید. فرمود کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، این تو روایات مسلمه. آدم هر چی شنید بگه، هر چی دید بگه، بررسی نکنه، تعقل نکنه، برهان اقامه نکنه. این جمله ها را که مرحوم سید رضی نقل کرد، خودش فرمود هذا من المعان العجیبت الشریفه و المراد ان العاقل لا یسلق لسانه الا بعد مشاورت الرویه و معامرت الفکره و الاحمقو تسبقو حذفات لسانهی و فلتات شرابهی مراجعت فکرهی و مماخذت رأیه. این مماخذه الانم که تلویزیون گاهی نشون میده، این اشاعر بزرگوار وقتی میخوان روغن بگیرن، کره بگیرن، این شیره رو ماست درست میکنن، این ماست ها رو میذارن تو مشک، این مشک ها رو حرکت بدن، حرکت بدن، این رو بگن تمخیز تا کره بیاد رو. مرحوم سید رضی فرماد که کره حرف اون عقله، بقیه یا کشف یا دوغ دیگه. این شیر را که ماست کردن، این ماست را که ریختن تو این مشک، میزنن 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 تا کشکاش بره کنار، اون کرهاش بمونه، اون کره میشه عقل، باید اون رو تحویل مردم میدن. مماخذه یعنی همچه کاری، مماخذه رأی یعنی این رأی ها را جمع‌بندی میکند، نفی اثبات میکند، براهین و شبهات را با دیگر بررسی میکند، برهان را حاکم میکند، بعد اون اسارش که حق است تحویل مردم میده. این رو میشه که مماخذه. فکأن لسان العاقل تابع لقلبه و کأن قلب الاحمق تابع للسانه. یعنی این که حضرت فرمود لسان عاقل پشت سر قلب اوست، یه امر حسی مادی نیست، برای طبیعی است، به این صورت تحلیل برمیگردد. اون کلمه 41 هم که بیان می‌فرماید، فرماید همین مطلب را از وجود مبارک هست امیر به زبان دیگر نقل شد. فقط روی عنه علیه السلام هذا المعنا به لفظ آخر و هو قوله قلب الاحمق فی فیه، قلب احمق تو زبانشه، همین سر زبانشه، در دل خبری نیست. و لسان العاقل فی قلبه، زبان عاقل تو دلشه، اگر بخواد حرف بزن حرف دل رو میگوید. بعد سید رضی فرماد به معناهما واحدون، چه این جمله چه اون جمله، بازگشت هر دو به یکیست. حالا چون ایام وحدتیم، یه جمله از وحدت برسون برسد. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است و یه بیان نورانی از حضرت امیر، چون غالب فرماشات حضرت امیر مسبوع بیانات پیغمبر علیه السلام. اونی که حضرت رسول رسید فرمود به این که ایاکم بل بغضاف نهل حالقت الگین. اونی که از حضرت امیر است در نهج البلاغه فرمود لا تباغضوا فانهل حالقه. خب خیلی از شماها یا مکه رفتید یا اونا که سروره بودند و مکه رفته بودند، اونا رو دیدید سال اولشون بود، اینا سرشون رو تیغ میکنن. این سری که تیغ شده به این زودی ها مدر نمیاد. حلق یعنی تیغ. یه وقت انسان موی سر را با قیچی و امثال ساله کوتاه میکنن، خب بالاخره ریشه شست و بعد رشد میکن. اگر کسی هر روز سرش تیغ بکند دیگه مو در نمیاد. فرمود کینه دین رو تیغ میکند. یه کسی که دشمن است به این فکر نیست که حالا اون درست گفت یا درست نگفت، فقط میخواد بکوبه. فرمود این اختلاف، این دشمنی، این دو دستگی، این حالقه است، این دین را حلق میکند. دینی رویده نمیشه که، چیکار میکنه؟ فرمود باید یه دشمن نباشید، برای دنیا به جان هم نیافتید. حالا ما نشدیم، دیگری نشد، اون سومی. مسائلی که پیش میاد، من بادا خدا اینا کرده از مسائل سیاسی اجتماعی اینا بکشونیم به دین بیچارمون، به این بد بگیم، به اون بد بگیم، خدا اینا کرده به نظام ما آسیب برسه. فرمود این اختلاف دین رو تیغ میکند، اگر تیغ کرد چیزی نمیموند. ایاکم ولبغضا فانها الحالقه للدین، وحدت 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 از بهترین برکات است. حالا بسیار خوب این آقا خلاف کرده، خب خلاف کردی، حالا ما مرتب بشینیم بعد بگیم او یه دستگاه قضایی هست، یه کارهایی هست که انجام میدن، هی به این بد بگیم، هی به اون بد بگیم، هی به نظام خدا ناکرده اهانت بکنیم. فرمود بالاخره با کسی اختلاف دارید، یه راه حلی هست دیگر. حالا گوش نداد، حالا شما هر روز بخوای فحش بگی، هر روز بخوای دروغ بگی، بالاخره داره دینت تیغ میکنه دیگه. ایاکم والبغضاء فانها الحالقة لدینکم. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونم که تو نهج البلاغه است. فرمود لا تباغضوا فانها الحالقة. این میدونید این تا تأنیث نیست، این تا مبالغه است. وقتی میگن آدم خلیفت الله هست، نه خلیف الله، میگه تا تأنیث نیست. زینب سلام الله علیها اگر به هر معنا عقیله بنی هاشم است، حسین ابن علی سلام الله علیه به همون معنا عقیله بنی هاشم است. این تای عقیله تای تأنیث نیست که، مثل تای خلیفه است، مثل تای علامه است. حسین ابن علی عقیله بنی هاشم است، چون که زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است. آدم سلام الله علیه خلیفت الله است، نه خلیف الله. طلب العلم فریضتون است، نه فریضون. اینقدر فهم اینقدر فهم واجب است که پیغمبر نفرمود فهم واجب است، فریض است، فرمود فهم فریضه است. وگرنه مبتدا مذکر خبر مؤنث تا که تا تأنیث نیست. طلب العلم فریضتون، خب جامعه را عقل اداره میکند دیگر. بنابراین ما تا اونجا که ممکن است باید اختلاف نداشته، اختلاف هم با نصیحت و برهان حل کنیم. حالا اگه حل نشد، مرتب در صدد کارشکنی به این بد بگیم، به نظام اهانت بکنیم، این دیگه نفرمود. فرمود لا تباغضوا، برای اینکه این بغض حالق نیست. تیغا چند جوره؟ بعضی تیغا که کنده، بعضی تیغا عادیه، بعض تیغا به همین که مورسید دیگه چیزی از موقعی نمیذارن. این تای مبالغه است دیگه. فِإِنَّهَا الْحَالِقَةُ، بغض که مذکره، که البته بغضا مؤنث است. فِإِنَّهَا الْحَالِقَةُ لِدِينِكُمْ، به این بد بگیم، به اون خلیفه بد بگیم، به این خلیفه بد بگیم، این نه دستور دینی ماست، نه فایده هم دارد جز داعش پروری. خب چرا ما این کارو بکنیم؟ امیدواریم ذات اقدس اله به همه ما اون عقلی را عطا کند که همه شؤون ما تابع اون عقل باشد. من مجددا مقدم شما بزرگواران، علما، فضلا، حوزویان، دانشگاهیان، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌دارم و امیدوارم این ایام برای همه شما خیر و رحمت و برکت باشد انشاءالله. پروردگارا تو را به انبیا و اولیایت قسم، تو را به صحف آسمانیت قسم، امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه های دانشگاه های ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خسرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوان‌ها را در سایه لطف ولیت حل بفرما. این ادعیه را در حق همه علاقمندان به قرآن و اعتراض مستجاب بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. پایان عمر همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.